ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه سال 95 برابر با 21 آوریل سال 2016 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم و در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن. اما قبل از اینکه این گزارش‌ها رو بشنوید همراه میشیم با جمشید زن تا در ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رهبران آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا دوشنبه آینده برای گفتگو درباره بحران‌های سوریه، لیبی و پناهجویان در شهر هانوفر آلمان گرد هم می‌آیند. باراک اوباما روز پنجشنبه سفر اروپای خود را از بریتانیا آغاز می کند و روز یکشنبه عازم آلمان می شود. آقای اوباما روز چهارشنبه در سفری به ریاض با پادشاه عربستان سعودی دیدار کرد و صبح پنجشنبه هم با رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار و گفتگو کرد. پس از نشست مشترک شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا، باراک اوباما گفت کشورهای حاشیه خلیج فارس باید بتوانند علی‌رغم اختلاف‌هایشان مانند برخورد با ایران و یا حفظ ثبات در کشوری مانند عراق با یکدیگر همکاری کنند. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام روز پنجشنبه وارد وین پایتخت اتریش شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نشست کمیسیون مشترک برجام روز جمعه برگزار می‌شود و در جریان آن روند اجرای توافق هسته‌ای به بحث گذاشته خواهد شد. ایرنا گزارش داده که هیئت ایرانی قرار است با بعضی از اعضای گروه 5 به علاوه 1 هم دیدار کند. این سومین نشست کمیسیون مشترک برجام است. پیشتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دولت آمریکا را به عهد شکنی در رابطه با توافق اتمی متهم کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران خواستار دسترسی به نظام مالی آمریکا نیست، اما مقام‌های ایالات متحده باید به کشورهای دیگر تضمین دهند که در صورت تجارت با ایران مجازات نخواهند شد. وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز که روز چهارشنبه منتشر شد گفت خواسته ایران اجرای برجام است و بر همین اساس ایالات متحده باید اجازه دهد مؤسسات مالی اروپایی در همکاری با ایران آرامش خاطر داشته باشند. سخنان محمد جواد ظریف یک روز پس از دیدار او با جان کری همتای آمریکاییش در ساختمان سازمان ملل در نیویورک بیان می شود. به دنبال توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تعلیق یا تسهیل شدند، اما لغو نشدن کامل برخی از تحریم‌ها علیه ایران موجب شده تعدادی از مؤسسات مالی و بانک‌ها همچنان از تجارت با ایران خودداری کنند. ایران همچنین اجازه دسترسی به نظام مالی آمریکا از جمله استفاده از دلار در مبادلات بین‌المللی خود را ندارد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی و نامزدهایی که به دور دوم انتخابات مجلس رسیدند گفت امیدوار است که مردم در دور دوم انتخابات هم افراد به گفته او صالح و متین را انتخاب کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا او گفت چنین مجلسی میتواند برای ایران مفید، همراه و کمک دولت باشد. علیپور علی مطلق دبیر ستاد انتخابات روز پنجشنبه اعلام کرد تبلیغات دومین مرحله انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از نخستین دقایق بامداد روز دوم اردیبهشت شروع شده و تا ساعت 8 صبح پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه ادامه دارد. دومین مرحله انتخابات مجلس 10 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از جمشید زن شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارشی بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. با وجود افزایش فشارها در آمریکا برای جلوگیری از دسترسی ایران به دلار، محمد جواد ظریف میگوید خواستار دسترسی به نظام مالی آمریکا نیستیم.
با تحولات تندتری که در منطقه صورت میگیره، من جمله دیدار روز چهارشنبه و پنجشنبه آقای اوباما از خلیج فارس، ظاهرا اجرای برجام فوریت و حساسیت بیشتری پیدا کرده.
شروع تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس ایران از امروز.
الان در این 55 حوزه انتخابیه که در واقع برای 68 کرسی میخواد رقابت بکنن، حیف آقای هاشمی در همه حوزه ها کاندیدا نداره.
امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی که در زندان اوین مبتلا به سرطان کلیه شده، تحت عمل جراحی قرار گرفت.
مدت‌ها ایشون از بیماری کلیه، خونریزی کلیه رنج می‌برده و به نظر می‌رسه که تا حدی در واقع سهو شده در مورد درمان ایشون.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. با وجود افزایش فشارها در آمریکا برای جلوگیری از دسترسی ایران به دلار، وزیر خارجه ایران میگوید خواستار دسترسی به نظام مالی آمریکا نیستیم. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا قانون تازه‌ای را برای جلوگیری از معاملات دلاری با ایران ارائه کرد. این لایحه که هنوز به تصویب نرسیده، تازه‌ترین تلاش جمهوری‌خواهان برای جلوگیری از دسترسی احتمالی تهران به دلار و بازارهای مالی آمریکا است. اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، 31 فروردین ماه این لایحه را ارائه کرده و در وبسایت کمیته روابط خارجی گفته است هدف از آن فشار بر دولت اوباما برای جلوگیری از امکان دسترسی تهران به معاملاتی است که دلار در آن نقشی ایفا کند، تا زمانی که حکومت ایران از فعالیت‌های به گفته وی نامشروعش مانند توسعه موشک‌های بالستیک و تروریسم دست بردارد. ایران همواره اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده و در زمینه توسعه برنامه موشکی هم دلایل دفاعی را مطرح کرده است، اما در این حال مقام‌های ایرانی در موارد گوناگون اسرائیل را تهدید به حمله کردند. رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین الملل دانشگاه اسکاتلند، در مورد مباحثی از این دست که مشکلاتی برای اجرای برجام ایجاد کرده به رادیو فردا میگوید:
اجرای برجام مشکلی است که هم ایران با آمریکا میگیره و هم آمریکا به ایران، بخصوص منتقدین سازش اتمی با آمریکا در ایران که در رأس اونها ظاهرا آقای علی خامنه‌ای قرار داره و پشت اونها سپاه پاسداران. موضوع بحث‌های اعلام نشده هفته‌ها و ماه‌های اخیر بین دو کشور بوده و حالا با تحولات تندتری که در منطقه صورت می‌گیره، من جمله دیدار روز چهارشنبه و پنجشنبه آقای اوباما از خلیج فارس، ظاهرا اجرای برجام فوریت و حساسیت بیشتری پیدا کرده.
در وبسایت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته شده لایحه تازه برای جلوگیری از مواردی است مانند معاملات مستقیم با دلار، راه حل‌هایی برای معاملات با واسطه یا معاملات خارجی که با دلار ارتباطی داشته باشند. به گفته اد رویس، این ممنوعیت‌ها که در واقع سابقه آن به یک دهه پیش باز می‌گردد و مربوط به نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم، پولشویی و برنامه موشک‌های بالستیک می‌شود، باید تا زمانی که رئیس جمهوری ایالات متحده ایران را از فعالیت‌های خطرناک مبرا اعلام کند، سر جای خود باقی بماند. مقام‌های آمریکایی و دولت ایران گفتند در توافق اتمی دسترسی به سیستم مالی آمریکا پیش‌بینی نشده است. با این حال ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که 27 فروردین ماه برای شرکت در اجلاس بهاری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در رأس هیئتی متشکل از معاونت‌های ارزی و اقتصادی این بانک به آمریکا رفته بود، هشدار داد اگر اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران منجر به رویارویی ایران با بانک‌های بین‌المللی شود، توافق هسته‌ای شکست خواهد خورد. به همچنین افزود:
Recent visits to other countries encouraging.
در ملاقات‌های اخیرمان از کشورهای مختلف، ما طرف‌های مقابل را تشویق کرده‌ایم که همکاری‌های تجاری خود را با ایران بیشتر کنند. مجوزهای مخصوص برای تشویق شرکت‌ها در تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری صادر شده است. اما ظرف 3 ماه گذشته ثابت شده که اقدامات اخیر بی‌تأثیر بوده است. در کل ما امکان بهره‌برداری از منابع بلوکه شده خود را نیافته‌ایم.
از سوی دیگر، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه‌ای با روزنامه نیویورک تایمز گفت جمهوری اسلامی هرگز خواستار دسترسی به نظام مالی آمریکا نشده، بلکه خواستار اجرای توافق هسته‌ای است که به باور وی مستلزم آن است که آمریکا به مؤسسه‌های مالی اروپایی درباره مراوده با ایران اطمینان خاطر دهد. ظریف گفت آنها باید رویکردی بسیار فعالانه‌تر اتخاذ کنند و سبب شوند افراد بدانند معامله با ایران سبب مجازات آنها نخواهد شد. هوشنگ امیر احمدی، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه راتگرز آمریکا، در مورد این انتظار ایران معتقد است:
من نمیدونم آقای ظریف چه کمکی میتونه از آقای جان کری در این رابطه بگیره. دولت آقای اوباما گفته بودن که اونا برجام به طور کامل اجرا کردن و این خواستای ایران خواستای فوق‌العاده است که ربطی به برجام نداره و اینا رو به عنوان خواست فوق‌العاده مطرح کردن. یعنی اگر قراره سر اینا هم ایران امتیازی از امریکا بگیره باید امتیازاتی هم بده.
در همین حال به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در نیویورک دیدار و درباره روند اجرایی برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام رایزنی کردند. وزیر امور خارجه ایران پس از این دیدار به خبرنگاران گفت محور اصلی این گفتگوها نحوه اجرایی درست برجام به طوری بود که طرفین به ویژه مردم ایران بتوانند به منافعی که طبق این توافق حقشان است دست یابند. پیش از این پول رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا از اوباما خواست مشخصاً این احتمال که ایران ممکن است به سیستم مالی یا دلار آمریکا دسترسی پیدا کند را رد کند.
افزایش فشارها در آمریکا برای جلوگیری از دسترسی ایران به دلار، گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. اما با گذشت بیش از 4 ماه از اجرایی شدن توافق اتمی بین ایران و 6 قدرت جهانی، وزیر امور خارجه ایران میگوید برای اطمینان دادن به دیگر کشورها برای رابطه تجاری با تهران دولت آمریکا باید فعالانه‌تر عمل کند. درباره همین موضوع هانا کاویانی از رادیو فردا با ریچارد نفیو از مذاکره کنندگان پیشین دولت آمریکا در جریان مذاکرات اتمی گفتگو کرده. آقای نفیو که پیشتر معاون هماهنگ کننده امور تحریم‌های وزارت خارجه آمریکا بوده، ابتدا از شرایط کنونی که ایران در اون قرار داره به رادیو فردا میگه:
من اصلا شگفت زده نیستم. این وضعیت قابل پیش بینی بود و من خودم این پیش بینی رو کرده بودم. اینجا مسئله اینه که ایران در تلاش برای احیای رابطه‌اش با جامعه بین المللی و بنابر شرایطی که در توافق اتمی اومده، ایران این حق رو داره و آمریکا هم از اون حمایت میکنه. اما این به این معنا نیست که شرکت‌ها و نهادهای بین‌المللی و بانک‌ها به این بازگشت ایران با هلهله و شور و شعف نگاه می‌کنند. به نظرم اضطراب زیادی درباره موضوع بازگشت پذیر بودن تحریم‌ها وجود داره، یا اینکه ایران متهم به نقض تعهداتش در برجام بشه. در همین حال ایران هنوز اقداماتی مثل آزمایش موشکی، نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم را انجام میده که مایه نگرانی در جامعه بین المللی میشه و همه اینها وضعیتی پیچیده برای هر شرکتی که بخواد با این کشور تجارت کنه به وجود میاره.
هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی ایران از آمریکا خواست که برای تضمین دادن به نهادهای بین المللی برای تجارت با ایران تلاش بیشتری کنند تا اونها مطمئن بشن که میتونن با ایران تجارت کنند. وزیر خارجه ایران همین درخواست رو مطرح کرده. آیا به نظرتون این درخواست یک درخواست مشروعه؟
نه تنها این درخواست زیادی نیست، بلکه این کاریه که دولت آمریکا فعالانه در حال انجام میشه. من میدونم که همکاران سابقم در وزارت خزانه داری دیدارهای متعددی با بانک‌ها در اروپا، ژاپن و جاهای دیگه داشتن تا دقیقاً همون کاری رو انجام بدن که آقای سیف بهش اشاره کرده. آدام زوبین، معاون موقت وزیر خزانه داری آمریکا، خیلی در این باره مشخص صحبت کرده و گفته که ایران باید بتونه از رفع تحریم‌ها سود ببره و بانک‌ها میتونن تبادلات مالی با این کشور داشته باشن و راستش هزینه این موضوع این بوده که از طرف کنگره برای منصب تازه‌اش تاییدیه نگرفته. مشکل اصلی اینجاست که حتی اگر بانک‌ها بتونن با ایران رابطه اقتصادی داشته باشن، هنوز محدودیت‌های جدی پابرجاست و نه فقط برای ایران، بلکه برای هر کشور دیگری همین مسئله صدق میکنه. هیچ بانکی نمیخواد وارد مبادله‌ای بشه که به پشتیبانی از تروریسم منجر میشه. و هر بانکی، چه ایرانی، قطری، ژاپنی، در صورت اثبات چنین اقدامی با تحریم روبرو میشه. مشکل اینه که رویکرد بخش اقتصادی جامعه بین الملل اینه که ایران بیشتر از هر جای دیگری احتمالاً بانکهایی داره که در حوزه حمایت از تروریسم یا دیگر مسائل غیرقانونی فعالن. در نتیجه موضوع این نیست که پیام به این نهادهای بین المللی نرسیده. به نظرم پیام رسا و روشن به مخاطب رسیده. موضوع اینه که این نهادها در مواجهه با ایران استراب دارن و مطمئن نیستند که توافق به نحو احسن اجرا بشه و هیچ کلام جادویی هم از طرف خزانه داری این مسئله را حل نمی کنه.
من با تحلیلگرانی که در این زمینه فعالاً صحبت کردم، یک پیشنهاد این بود که مثلا وزارت خزانه‌داری به جای این دیدارهای پشت درهای بسته به صورت عمومی بیانیه تازه منتشر بکنه و بار دیگه اطمینان بده که این نهادهای بین‌المللی میتونن وارد تجارت با ایران بشن.
I think such a thing has already happened. I mean, you know, public statements, you know, have been made.
به نظرم این اتفاق افتاده، اظهار نظر شده، بیانیه صادر شده، روی وبسایت وزارت خزانه داری اومده، بیش از 100 صفحه توضیح درباره سوالات متداول منتشر شده. به نظرم مشکل در حال حاضر کمبود رهنمود و بیانیه نیست. اینها مهم هستند، اما موضوع در حال حاضر اینه که بانک‌ها نمی‌خوان قدم رو بردارن و میزانی که دولت آمریکا میتونه در این حوزه دخالت کنه محدوده. دولت نمیتونه به بانک‌ها بگه که این کار رو باید انجام بدید. این غیر قانونیه. یا برای اونها انگیزه ایجاد کنه، اون هم ممکن نیست. و تنها ایرانه که میتونه بانک‌ها رو قانع کنه که این ریسک ارزشش رو داره و منافعی وجود داره که اونها میتونن در تجارت با ایران ازش بهره‌مند بشن. در طول زمان این اتفاق خواهد افتاد. به نظرم ایران به موقعیت خودش در این زمینه بسیار ضربه زده. هر اظهار نظری از طرف خزانه داری مطرح شده با آزمایش موشکی توسط ایران یا مثلا اظهاراتی خصمانه علیه عربستان سعودی همزمان شده. فارغ از اینکه این اقدامات درسته یا نه، موضوع اینجاست که اگر شما یک بانک بین المللی هستید، این وضعیت رو با ثبات نمی‌بینید و بانک‌های زیادی نیستند که بخوان خودشون رو درگیر چنین وضعیتی بکنن.
آقای نفیو، هم اکنون فصل داغ انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در جریانه. به نظرتون این وضعیت، فارغ از این که دولت بعدی دموکرات یا جمهوری خواه باشه، چه تأثیری در این رویکرد نامطمئن داره؟
ببینید، اگر این رو چند ماه پیش پرسیده بودید، میگفتم این موضوع تأثیر خواهد داشت اما ناچیز خواهد بود. در طول ماهای گذشته من با بانکهای زیادی در سرتاسر دنیا صحبت کردم و حالا با نظر قبلی خودم موافق نیستم. به نظرم بانکهای زیادی هستند که در زمینه انتخابات آمریکا بسیار مضطربند. درباره کاندیدای نگرانند که میگه توافق اتمی رو همون روز اول ریاست جمهوریش پاره خواهد کرد. و فکر میکنم این بر رفتار بانکها تأثیر گذاره. این مسئله با زمان حل میشه، چون انتخابات آمریکا تا ابد ادامه پیدا نمیکنه. در ماه نوامبر ما میفهمیم که چه کسی رئیس جمهوری بعدیه و در اون زمان تأثیر دولت بعدی بر این روند به نوعی کنترل خواهد شد.
شما و همکاران سابقتون ماها و سالها برای دستیابی به توافق اتمی تلاش کردید. به نظرتون اگه ایران منفعتی که به دنبال اون بوده از توافق اتمی به دست نیاره، این توافق در معرض خطر قرار میگیره؟
بله، ایران در صورتی که منافعی رو که باید به دست نیاره به تعهداتش بر مبنای برجام عمل نخواهد کرد و من به همین خاطر نگران هستم و میگم ایران باید این منافع رو که با مصالحه بر سر برنامه اتمی نصیبش شده به درستی دریافت کنه. اما فکر میکنم بخشی از مشکل اینه که انتظارها در ایران بزرگ نمایی شده و دولت روحانی زمانی که میخواست این توافق رو در داخل بفروشه از واقعیتها و عقلانیت فراتر رفت. مشکل اینجاست که این تصور ایجاد شد که بعد از توافق همه چیز عالی میشه و وقتی این اتفاق نیفتاد احساس یأس به وجود اومده. بخشی از این مشکل که انتقادها در ایران افزایش پیدا کرده اینه که بعضی ها فکر میکردند که توافق درها رو بسیار زودتر از این باز خواهد کرد، یا اینکه به دلایل سیاسی از فاصله‌ای که با انتظارات به وجود اومده بهره میبرند. این وضعیت خطرناکی رو به وجود آورده، اما در نهایت اگر مقداری صبر در داخل ایران وجود داشته باشه و از طرف دولت آمریکا هم شاهد شفافیت باشیم، با زمان بیشتر میتونیم شاهد تغییر وضع موجود باشیم.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با ریچارد نفیو، معاون پیشین هماهنگ کننده امور تحریم‌های وزارت خارجه آمریکا. متن کامل این گفتگو رو میتونید برای وبسایت ما radiofarda.com هم بخونید و بشنوید.
این صدا صدای رادیو فرداست.
اما در ادامه مجله شامگاهی بشنوید که امید کوکبی، فیزیکدان نخبه که در زندان مبتلا به سرطان کلیه شده، روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه تحت عمل جراحی قرار گرفت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شیرین فامیلی.
امید کوکبی، فیزیکدان نخبه زندانی را که به بیماری سرطان کلیه مبتلا شده، روز چهارشنبه پزشکان بیمارستان سینا جراحی کرده و کلیه راست او را به طور کامل خارج کردند. آنگونه که وکیل او سعید خلیلی روز شنبه 28 فروردین به خبرگزاری ایلنا گفته است، آقای کوکبی در 5 سال و 3 ماه گذشته با بیماری دفع سنگ کلیه و خونریزی داخلی ناشی از آن دست و پنجه نرم کرده است و اکنون مدتی است که به گفته او به بیماری سرطان کلیه مبتلا شده است. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک خانواده و مدافع حقوق بشر در اتریش، به نقل از خانواده و بستگان امید کوکبی درباره وضعیت عمومی او به رادیو فردا میگوید:
این عمل بزرگی هست و امروز خب تحت تاثیر داروهای بیهوشی و داروهای ضد درد، شرایط این که ملاقاتی داشته باشه و دیگران بتوانن ایشون رو ببینن نیست. مسلمی خب در این فاصله چون مدت کوتاهی به هر حال هوشیار باشه، ولی کن اینکه ایشون به این سرطان مبتلا شده و خب در این درجه هستش که این عمل جراحی صورت گرفته. خب ما اطلاع داریم که مدت‌ها ایشون از بیماری کلیه، خونریزی کلیه رنج می‌برده و به نظر میرسه که تا حدی در واقع سهو شده در مورد درمان ایشون. بیماری سرطان کلیه اون چیزی که معمول هست، معمولا در سنین بالاتر هست و اینکه ایشون در این سن مبتلا به این بیماری شده خب یه مقدار سوال برانگیز هست، چون که بودن موادی در آب یا در رژیم غذایی مثل آسبست، مثل سرب و به هر حال مواد معینی میتونه تسهیل بکنه امر سرطان زایی رو در افراد. این که خب ما میبینیم در زندان‌های جمهوری اسلامی میزان سکته یا میزان سکته قلبی مغزی و همچنین سرطان‌های مختلف، بیماری‌های مختلف این مقدار بیش از متوسط جامعه هست، این مقدار سوال برانگیز.
امید کوکبی 30 سال دارد. او فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و دانشجوی مقطع فوق دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا بوده که در سال 1389 برای دیدار با خانواده به ایران می آید، اما هنگام خروج بازداشت می شود. او را مدت‌ها در سلول انفرادی زندانی می‌کنند و سرانجام پس از 15 ماه بازداشت به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم به 10 سال زندان محکوم می‌شود. اما امید کوکبی پس از مدتی در زندان نامه‌ای منتشر کرد که در آن گفته است که دستگیری و زندانی شدنش پس از آن رخ داد که پیشنهاد همکاری با دستگاه‌های نظامی امنیتی جمهوری اسلامی در یک پروژه تحقیقاتی نظامی را رد کرده بود. حال با توجه به بیماری سخت امید کوکبی و آنچنان که وکیل او سعید خلیلی به خبرگزاری ایلنا گفته است، بر اساس قوانین ایران امکان تعویق مجازات او و شرایط توقف اجرای حکم و آزادی وجود دارد. حسن نایب هاشم میگوید:
بر مبنای معیارهای پذیرفته شده جهانی که خوشبختانه در قوانین جمهوری اسلامی هم منعکس هست، همیشه در این شرایط باید اجرای مجازات به تعویق بیفته و خب آزادی هم در سطح بین المللی همیشه پیش بینی شده برای کسانی که بیماری های بسیار صعب العلاج دارن و متاسفانه برای بیماری سرطان از بیماری های صعب العلاج به حساب میره. انتظار میره که ایشون در وهله اول کاملا مجازاتش متوقف بشه و کاملا تمام نیرو صرف درمانش بشه و در ادامه به هیچ وجه به زندان برنگرده و به هیچ وجه ادامه در واقع مجازات رو ما نبینیم.
از جمله پژوهش های امید کوکبی، فیزیکدان نخبه زندانی، استفاده از لیزر برای غنی‌سازی در فعالیت‌های اتمی است. سال گذشته جایزه آندره ساخاروف، فیزیکدان فقید روس، که به دانشمندانی داده می‌شود که در ترویج حقوق بشر تأثیر گذارند، به امید کوکبی اهدا شد.
امید کوکبی که در زندان مبتلا به سرطان کلیه شده، روز چهارشنبه تحت عمل جراحی قرار گرفت. گزارش شیرین فامیلی رو می‌شنیدید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 19:24 و به وقت پراگ جایی که ما هستیم 16:54 است. در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم بابک غفوری آذر که مسئولان وزارت کشور ایران روز پنجشنبه از آغاز تبلیغات انتخابات در مرحله دوم مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های مختلف انتخابی خبر دادند.
آغاز رسمی تبلیغات مرحله دوم انتخابات 10مین دوره مجلس شورای اسلامی. انتخاباتی که در مرحله اولش نتایج دور از انتظاری به دست آمد و حامیان دولت حسن روحانی و نامزدهای نزدیک به اصلاح طلبان توانستند موفقیت قابل توجهی به دست آورند. حالا 136 نامزد برای تعیین تکلیف 68 کرسی باقی مانده در 21 استان و 55 حوزه انتخابیه با یکدیگر رقابت می‌کنند تا شکل نهایی ترکیب گروه‌های سیاسی در مجلس آینده ایران مشخص شود. هم اصلاح طلبان و حامیان دولت و هم اصولگرایان امیدوار هستند در دور دوم با کسب کرسی‌های بیشتر موقعیتشان را در مجلس آینده بهتر کنند. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، وضعیت جریان‌های سیاسی را در آغاز تبلیغات مرحله دوم انتخابات چنین توصیف می‌کند.
اصلاح طلبان برای حدود 58 کرسی نامزد معرفی کردند و در برخی از حوزه های انتخابیه سکوت کردند و هنوز نامزد اصلیشون رو اعلام نکردند. البته این دوره به نوعی میشه گفت که متفاوت با مرحله اول هست و اصلاح طلبان در برخی از حوزه های انتخابیه که حامیان آقای لاریجانی حضور داشتن، مثلا حوزه انتخابیه بروجرد، ترجیح دادن که سکوت بکنن تا اینکه بخوان از نامزد مورد حمایت آقای لاریجانی حمایت بکنن. در اردوگاه اصول گرایان وضعیت بسیار متفاوت هست. در مرحله اول انتخابات اصولگرایان از چندین هفته قبل از آغاز تبلیغات نامزدهای خودشون رو معرفی کرده بودند و بر روی اونها تبلیغات گسترده انجام داده بودند. اما در این مرحله هنوز اصولگرایان نامزدهای خودشون رو به صورت سراسری و یک فهرست واحد معرفی نکردند. یکی از دلایلش میتونه این باشه که اصولگرایان پیش از این هم اعلام کرده بودند که در وضعیت حوزه های انتخابی شهرستانی دخالت نمیکنن. از سوی دیگه نتایج مرحله اول هم میتونه به هر حال گرایان رو به این سمت هدایت کرده باشه که برای مرحله دوم بهتره که اجازه بدن نامزدها در سطح منطقه خودشون رقابت کنن و رقابت ها چندان سیاسی نباشه.
ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت میگویند در مرحله اول انتخابات توانستند 124 کرسی مجلس را کسب کنند و برای آنکه به فراکسیون اکثریت مجلس آینده تبدیل شوند نیاز به کسب حدود 20 کرسی دیگر دارند. بر اساس این نتایج حالا برخی چهره‌های نزدیک به این جریان از لزوم ریاست مجلس توسط چهره‌ای اصلاح طلب صحبت می‌کنند. از سوی دیگر جریان اصولگرا نیز با مشاهده نتایج دور اول خواستار حفظ ریاست علی لاریجانی بر مجلس آینده شده است. به گفته رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل ایران مقیم ترکیه، موضوع ریاست مجلس آینده مهمترین تفاوتی است که در فضای انتخابات مجلس در آستانه دور دوم دیده می‌شود.
الان فضای انتخابات خیلی تحت تاثیر انتخاب رئیس آینده مجلس قرار گرفته و اینم باعث یه شکاف‌های تازه و یه ائتلاف‌های تازه‌ای شده. یعنی اصولگرای تندرویی که تو انتخابات مجلس علیه آقای لاریجانی بودن الان سعی می‌کنن که ارتباطشون رو حفظ بکنن به یه نوعی که ایشون رو به عنوان یه اصولگرا داشته باشن. یه طیفی از دولت هم که در دور اول در کنار اصلاح طلبا بود الان تمایل بیشتری داره که آقای لاریجانی رئیس باشه، همگرایی بیشتری کرده و به همین جهت ما می‌بینیم که حزب اعتدال توسعه گفته که احتمالاً در 10 حوزه انتخابی جدا از اصلاح طلبان فهرست میده، دارن رایزنی میکنن که این مشکلشون رو حل بکنن. به همین جهت الان یه خورده رقابت تنزلی‌تر شده. فرض کنید آقای لاریجانی هم الان طیفش میدونه این تعدادی که دارن تو دور دوم انتخاب میشن در انتخاب رئیس آینده خیلی موثر هستش، الان دیگه به اون معنا در کنار اصلاح طلبان ما دور اول نیست و ما میتونیم بگیم که الان دیگه یک سزدی جدی داریم نسبت دور اول.
همزمان با آغاز رسمی تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس، جمعی از نامزدهای این دور و فعالان سیاسی به دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتند. آقای هاشمی که در انتخابات مجلس خبرگان توانست بیشترین رأی را در تهران به دست آورد، از چهره‌های خبرساز دور اول بود. او در دیدار با نامزدهای دور دوم ابراز امیدواری کرد که مردم در این دور هم به افراد صالح و متین رأی دهند تا مجلسی تشکیل شود که به گفته آقای هاشمی رفسنجانی برای ایران مفید و همراه و کمک دولت باشد. اشاره روشنی درباره لزوم رأی آوردن نامزدهای حامی دولت در دور دوم. رضا حقیقت نژاد درباره احتمال پاسخ مثبت گرفتن این درخواست چنین میگوید.
میشه انتظار داشت که دوباره رقابت‌های خورده هیجان ملی بگیره، به خاطر اینکه ما تو 21 استان در واقع الان انتخابات رو داریم. این خودش خیلی کمک میکنه که در هر استانی در واقع فضای انتخاباتی رقم بخوره. اون تو چیزی که مشهود هست با توجه به سوابق میشه گفتش که به اون شدت دور اول نخواهد بود، و دوم اینکه الان در این 55 حوزه انتخابیه که در واقع برای 68 کرسی میخوان رقابت بکنن، طیف آقای هاشمی در همه حوزه ها کاندیدا نداره و در بعضی از حوزه ها هم هستش که در موضع اقلیت هستش یا اصولگرای معتدل اونجا حضور داره. بنابراین به سختی میشه پیش بینی کرد که نتیجه دور اول تکرار بشه.
در مرحله دوم انتخابات مجلس ایران حدود 17 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند.
از امروز تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس ایران شروع شده. گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. برای وبسایت ما radiofarda.com برید. همکارانم گزارشی لحظاتی قبل منتشر کردن مبنی بر اینکه خبرگزاری روسی اینترفاکس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که رادارهای کنترل کننده روسی تشخیص دادن که ایران در هفته جاری یک آزمایش موشکی انجام داده. متن کامل این گزارش رو میتونید برای وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خودش اعلام کرده نرخ تورم در فروردین ماه به 10.8 کاهش یافته. پروانه وحیدمنش از رادیو فردا در گفتگو با احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی نخست از او درباره اهمیت کاهش نرخ تورم پرسیده.
البته این کاهش نرخ تورم به این معناست که سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا کرده. این به معنی ارزانی نیست، اما همین میزان از نرخ تورم هم که الان به هر حال دولتی‌ها مدعی هستن که کار بزرگی کردن، در سطح بین‌المللی خودش رقم بسیار بالاییه. به این معنا که اگر نرخ تورم بین‌المللی رو حدود 3% بگیریم، این میزان تورم البته بسیار بالاست. از این مطلب که بگذاریم، خب این مطلبی بود که قابل پیش بینی بود، به این معنا که با توجه به تعمیق رکود در اقتصاد ایران به تبع تورم هم کاهش پیدا میکنه، چون با توجه به این تعمیق به اصطلاح رکود طبیعیه که نرخ بیکاری افزایش پیدا میکنه، قدرت خرید کاهش پیدا میکنه و در نتیجه ما شاهد کاهش تقاضای عمومی هستیم. با کاهش تقاضای عمومی طبیعیه که تورم کاهش پیدا میکنه.
آقای علوی، اصولگرایان معتقدند که رشد نقدینگی در دولت حسن روحانی بیشتر از دولت احمدی نژاد بوده و 30% افزایش داشته. سهم رشد نقدینگی در تورم چقدر هستش؟
یک رابطه مستقیمی وجود داره میان افزایش تورم و افزایش میزان نقدینگی. اما با توجه به اینکه دولت به هر حال با سیاست‌های خودش موفق بوده به یک نوع انضباط مالی، علی‌رغم افزایش میزان نقدینگی تورم کاهش داشته و دولت تونسته که مانع این بشه که اون افزایش نقدینگی نرخ تورم رو افزایش بده.
با توجه به رفع تحریم‌ها و آغاز سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و همچنین افزایش صادرات نفت، آیا کاهش نرخ تورم رو در آینده شاهد خواهیم بود؟
در شرایط فعلی ما شاهدی و نمادی نداریم که نشون بده که نرخ تورم افزایش پیدا بکنه از میزانی که هست، مگر اینکه نرخ رشد اقتصادی در ایران در آینده و البته در میان مدت چنان بالا بره که در واقع قدرت خرید باز مجدداً بره بالا، و اگر سیاست‌های دولت در اون زمان انبساطی باشه، طبیعیه که نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد. یکی از دلایل اینکه دولت در بودجه اخیرم سعی می‌کنه که به هر حال نوعی انضباط و نوعی محافظه‌کاری رو به خرج بده همین مطلبه که دولت تمایلی نداره که در شرایط فعلی مهمترین دستاورد خودش یعنی کاهش تورم رو به هر حال مختل بکنه و به هر حال این دستاوردش رو به باد بده. در نتیجه دولت در شرایط فعلی به میزان کمی بودجه رو افزایش داده، اما در صورتی که در آینده دولت بخواد بودجه انبساطی رو مد نظر خودش قرار بده، اون میتونه تأثیر بذاره و نرخ تورم رو افزایش بده.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خودش اعلام کرده نرخ تورم در فروردین ماه به 10.8 کاهش یافته. گفتگوی همکارم پروانه وحید منش رو میشنیدید در همین زمینه با احمد علوی اقتصاددان در سوئد. اما بر روی وبسایت ما هم میتونید یک گزارش تازه رو برید بخونید. اظهارات مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی مبنی بر کاهش چشمگیر تولید نفت کشورهای غیر اوپک که اعلام کرده قیمت نفت رو به بالاترین میزان طی 5 ماه گذشته رسیده. متن کاملش رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله شامگاهی ما گزارشی بشنوید با این موضوع که گشت امنیت اخلاقی نامحسوس با حضور 7000 مأمور زن و مرد که در طی روزهای گذشته اعلام شده از همکنون پرسش‌های فراوانی رو درباره ماهیت و چگونگی این نیروهای نامحسوس مطرح و کرده و بی‌پاسخ هم تا الان بوده. مرتضی قاسم‌فر به دنبال سوالات پیرامون همین موضوع رفته.
از اول اردیبهشت ماه هنگامی که رئیس پلیس تهران از راه اندازی گشت نامحسوس 7000 نفره برای برخورد با پوشش مردم خبر داده، بسیاری این پرسش را مطرح کردند که ماهیت و اداره و محدوده فعالیت چنین تشکیلاتی چیست؟ حسین ساجدی‌نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ تا امروز تنها و بالاترین مقامی بوده که اطلاعات بسیار محدودی را درباره این افراد اعلام کرده است. اطلاعاتی که ابهام‌های حقوقی پیرامون این افراد سازماندهی شده را چندان نگشوده است. حسین ساجدی‌نیا فرمانده پلیس تهران در این باره به صدا و سیما چنین گفته است:
در برنامه سال 1395 مون در برنامه ریزی صورت گرفت توسط فرمانده انتظامی تهران بزرگ که بتونیم انشالله از دغدغه‌های مردم از زمون کم بکنیم. سیستمی ما خدمتتون عرض بکنم که داریم که ضمن اینکه به هر حال نادر رصد می‌کنن، از نظر فنی هم به هر حال زمان حضور اون خودرو یا حالا وسیله نقلیه‌ای که به هر حال در سطح اون معبر خدمتتون عرض بکنم بوده و همچنین همکاران ما ضمن اینکه پیامک میکنن بعضا فیلم هم خواهند گرفت توسط تلفن تلفن‌های همراهی که دارن. هیچ برخورد مستقیمی در این رابطه نداره. از امروز آغاز شده، البته نزدیک به 2 هفته هم هست که این موضوع رو تست کردیم و به حمدالله جواب داد. فقط اطلاع رسانی میکنه و هیچ گونه برخوردی در این رابطه نداره.
اما برخی وکلا و صاحب نظران حوزه حقوقی بر این باورند که این طرح پلیس نامحسوس 7000 نفره دارای خلأ قانونی بسیاری است. گیتی پورفازل وکیل در تهران در این باره میگوید:
شما ببینید هر مسئله‌ای که در دادگاه مطرح میشه باید ثابت بشه به دادگاه. گزارش صرف که کافی نیست. این گزارش باید توأم با مدارک و دلایل باشه. ممکنه شخص منکر بشه بگه اصلا اون شخص من نبودم که اینا گزارش کردن. در ثانی کسانی که گزارش میکنن نه اسم طرف رو میدونن، نه فامیلیش رو میدونن، نه میدونن کی هست. اینها از کجا میارن؟ این گشت نامحسوس میخواد در مورد زید یه گزارشی بفرسته براشون. خب این باید حداقل مشخصات شخصی این شخص رو بدونه که بتونه گزارش بکنه. گزارش بدون اسم و فامیل و نمیدونم شغل و میزان سن و این حرفا که نمیتونه باشه که. گزارش هم باید تحت یک شرایطی تهیه بشه و گزارش بشه از طرف مقامات. به این صورت نیست. من تو ماشینم نشستم، اون شخص نامحسوس که الان میخواد گزارش من بده از کجا میدونه که مشخصات من چیه؟ مگر اینکه به من مراجعه بکنه و برخورد داشته باشه و از من بپرسه، سوال بکنه. در غیر این صورت امکان نداره که بشه در دادگاه چنین گزارش هایی رو مطرح کرد و ثابت کرد.
بعضی تحلیلگران سیاسی هم بر این باورند که چنین رفتاری اساساً برای ایجاد وحشت در میان مردم با هدفگیری های جناحی و سیاسی و در این حال عملاً غیر قابل اجراست. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس:
معتقدم این طرح خیلی هم قابلیت اجرا نداره. تو این طرح اومده که این مامورین نامحسوس اینا حق دخالت ندارن. همون گونه که برخی از حقوقدان‌های داخلی فکر کنم آقای کشاورز بودن یک نقدی نوشتن، اینها وقتی در سر صحنه نمیتونن دخالت بکنن، صرفاً یک ماموری گزارشی میده که مثلا فلان خانم در داخل اتومبیلش روسریشو برداشته یا ضبط فلان ماشین زیاد بوده. یا فلان ماشین ویراژ داده. تنها چیزی که دوربین های نیرو انتظامی میگیرن و میتونه زمینه پرونده بشه ویراژ مثلا ماشین است تو خیابون، که خب اینا باید دادگاه بره مدرک و سند حکم بده و شهادت یه نفر به لحاظ قضایی نمیتونه مستند به اصطلاح صدور حکم قضایی باشه. من یعنی اینکه بخواد قانون دور زده بشه و افراد بر اساس شماره ماشینی که اعلام میشه به حال احضار بشن، یعنی یه کارهای غیرقانونی بشه، خب نارضایتی از پلیس رو به شدت بالا میبره. بنابراین من تصورم اینه که بیشتر یه مانور سیاسی برای برخورد به طبقه متوسط در به ویژه تهران هست و دهنکجی به دولت و پایگاه‌های دولت و کاری است که هر ساله در ابتدای فصل گرما میکنن.
برخورد با مسئله حجاب و پوشش در همه 36 سال گذشته از عمده‌ترین نگرانی‌های حاکمیت بوده است. همین نگرانی باعث شده که روش‌های بسیاری برای حل آنچه که حاکمیت بدحجابی یا بی‌حجابی می‌خواند امتحان شود. با این حال گیتی پورفاضل وکیل ساکن تهران در این باره چنین می‌گوید:
حاکمیت ما 40 سال داره اشتباه رو تکرار می‌کنه و اون عبارت از این هستش که نمی‌تونه حجاب رو به اون صورتی که خودش دلش می‌خواد در جامعه پیاده بکنیم. مردم پس میزنن این رو، مردم حاضر نیستن زیر بار برن، در این راه مردم کشته دادن. شما خاطرتون باشه حدود 10-12 سال پیش خانمی رو توی کیوسک تلفن به خاطر اینی که روسریش رو جلو نکشید، یه دختر خانم جوانی رو پاسدار همونجا زد و کشت. ولی آیا کشتن اون باعث شد که همه خانم‌های دیگه باز حجابشون رو به اون صورت که اینا میخوان رعایت بکنن؟ چقدر یک اشتباه باید تکرار بشه در جامعه؟ جامعه نمیخواد این کار رو انجام بده.
با همه این توصیفات به نظر میرسد حتی با اجرای طرح گشت نامحسوس 7000 نفر در تهران، با وجود همه خلاها و ابهامهای قانونیش، هم گرهی از مسئله اصلی، یعنی کشاکش مداوم عموم مردم و حاکمیت در ایران بر سر چگونگی پوشش، گشوده نشود.
گشت امنیت اخلاقی نامحسوس با حضور 7000 مأمور زن و مرد، گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدید. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب ابتدا تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است، بعد از اون گفتگویی خواهید شنید با خبرنگار رادیو فردا در منطقه درباره مذاکرات صلح یمن در کویت. همچنین بعد از این دوتا گزارش میتونید گزارشی درباره 20مین سالمرگ سیاوش کسرایی بشنوید و در انتهای مجله ما هم مجله هفتگی چارکنج رو برای شما پخش خواهیم کرد. اما فعلا تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنوید.
آقای روحانی، تو را به اون دینی که میپرستی اینقدر آب و برق و گاز گران نکن. ما بازنشسته‌ها دیگه پولی نداریم برای نون خالی بخریم. شما هنوز حقوقا اضافه نشده قبض آب و برق و گاز گران کردین. 10000 تومان پول آب میاد، 10000 تومان برق میاد، 10000 تومان گاز میاد. شما هر کدوم رو برمیداری 10000 تومان آب میکنی 30000 تومان مالیات آبنمان پول آبای روستایی، برق همینجور هر کدوم 20000 تومان 25000 تومان مالیات روش میگیری. خدا رو خوش میاد.
آقای خامنه ای، اگه من به جای شما بودم از کلمه کاغذ پاره استفاده نمی کردم. همین کلمه کاغذ پاره از طرف رئیس جمهوری که نظرش به نظر شما نزدیک تر بوده کشور را به این روز انداخته.
می خواهم تبریک عرض کنم خدمت تمام ایرانیان عزیزی که اقتصاد مقاومتی را دوباره با گرفتن کارت سوخت بنزین و دوران کوپنی را به خاطر خواهند آورد. بنزین کوپنی، قند کوپنی، نفت کوپنی، مرغ کوپنی، روغن کوپنی و و و.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منابع بین‌المللی تأکید می‌کنند که سرانجام امشب مذاکرات صلح یمن در کویت آغاز خواهد شد. در همین زمینه همراه هستیم با ایریا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایریا، ممنون که با ما هستی. از آخرین خبرها درباره این موضوع برای ما بگو.
بله، ولی سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که سرانجام امروز مذاکرات صلح یمن در کویت آغاز میشه. به تعویق افتادن مذاکرات به دلیل این هست که نمایندگان حوثی‌ها و متحدانشون تأخیر کردن در ورود به کویت. هنوز مشخص نیست که آیا به کویت رسیدن یا نه. اونها صنعا رو به مقصد مسقط پایتخت عمان ترک کرده بودند و قرار هست امروز به کویت برسن برای اثرگیری مذاکرات، یا بهتر بگم انجام مذاکرات. اینطور که در سخنان سخنگوی سازمان ملل متحد اومده، این مذاکرات بر اجرای قطعنامه شماره 2216 شورای امنیت سازمان ملل متحد تمرکز خواهد کرد. بیانیه قطعنامه‌ای که خواستار خروج حوثی‌ها از شهرهای بزرگ شده و تحویل دادن اسلحه، و همینطور استناد میکنه به ابتکار عمل کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در خصوص یمن.
ایریا، ترکیه حسابهای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن رو هم بلوکه کرده. درباره این مسئله چه جزئیات بیشتری وجود داره؟
اینطور که دولت ترکیه در روزنامه رسمیش اعلام کرده، تمام حساب‌های آقای علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن رو بر پایه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بلوکه کرده. چه حساب‌هایی که در بانک‌ها داره، چه حساب‌هایی که در مؤسسه‌های مالی یا جاها و سازمان‌های دیگر در ترکیه داره آقای علی عبدالله صالح، مشخص نکرده که چه میزان هست ثروت آقای علی عبدالله صالح در خاک ترکیه. اما پیشتر محققان سازمان ملل متحد ثروت علی عبدالله صالح رو 60 میلیارد دلار در سراسر جهان ارزیابی کرده بودند که در حدود 20 کشور توزیع شده این ثروت.
بله، متشکرم. منابع بین‌المللی تاکید می‌کنند که سرانجام امشب مذاکرات صلح یمن در کویت آغاز خواهد شد. گفتگوی ما رو می‌شنیدید در همین زمینه با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. اما در 20 سالمرگ سیاوش کسرائی، شاعر سرشناس، مزار او در گورستان مرکزی شهر وین به تازگی به جرگه آرامگاه مشاهیر و نام‌آوران پیوسته. بیشتر بشنوید در همین زمین از شهرام میریان.
آزادی ای آرزوی گم شده، گل کن تا بلبل تو را در باغ در شکسته نفس هست. آخر تو نیستی و در اینجا بس بیم خو گرفتن به قفس هست. بشنو فغان ناله و شبگیر است، بشنو صدای جان به زنجیر است. اینک بیا به یاری آزادی، فردا برای آمدنت دیر است.
بخش کوتاهی از قطعه شعری را در وصف آزادی با صدای شاعرش سیاوش کسرایی شنیدید. شاعری که 20 دفتر شعر و گزیده اشعار در کارنامه دارد که اولی آوا و آخری مهره سرخ نام دارد. 4 سال پس از انقلاب اسلامی ناخواسته جلای وطن کرد و پس از کابل و مسکو وارد وین شد و به دنبال یک عمل جراحی بر قلب از این دنیا رفت. خانواده کسرایی قصد داشتند پیکر این شاعر در ایران به خاک سپرده شود، ولی دستگاه حکومتی مانع این کار شد و به ناچار پیکر سیاوش کسرایی در یک تابوت فلزی در گورستان مرکزی شهر وین با این امید به خاک سپرده شد تا روز و روزگاری دیگر به ایران انتقال یابد. با این حال اما دوستداران فرهنگ ایران در شهر وین به تکاپو افتاده و به دنبال انجام یک سلسله تشریفات پیچیده اداری موفق شدند مزار سیاوش کسرایی را به عنوان آرامگاه نام‌آوران به ثبت رسانند. خانم شمس اسدی، رئیس دفتر حقوق بشر شهر وین، درباره این روند اداری اینطور به ما گفته:
تلاش هایی شده بود در گذشته، از همون وقتی که آقای کسرایی فوت کرده بودن تو وین 20 سال پیش، خیلی تلاش شده بود که قبر ایشونو به عنوان قبر نام‌آوران و مشاهیر شهر وین ثبت بشه. بعد آخرین امیدی که بود، فرهنگ شناسان ایرانی با من تماس گرفتن و گفتن که از شهرداری ممکنه این کار راحت تر بشه. منم با کمال میل و با افتخار این وظیفه رو به عهده گرفتم و بعد با قسمت فرهنگی شهرداری صحبت کردم و یکی از ایرانیای خیلی با فرهنگی که توی وین زندگی میکنه آقای مرزبان در تماس بودن و با کسای دیگه یه سری اطلاعاتی رو راجع به ایشان به من دادن و من به اختیار اداره فرهنگ اینجا گذاشتم و بعد تمام اطلاعات باقی رو که از من خواستن من تونستم براشون تهیه بکنم. در واقع نگهداری این قطع با شهرداری خواهد بود و چون میتونه تبدیل به یک ابر دیگه بشه دیگه این واقعه رخ نخواهد داد، قطع از میان برداشته بشه، یک کسی دیگه اونجا دوباره به خاک سپرده بشه.
به این ترتیب مزار سیاوش کسرایی شاعر منظومه معروف آرش کمانگیر به جرگه آرامگاه مشاهیر و نام‌آوران شهر وین پیوست. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب با این گزارش به لحظات پایانی مجله شامگاهی امشب میرسیم، اما در ادامه شنونده مجله هفتگی چهار کنج خواهید بود از نوشین سید حسینی. قبل از اینکه شنونده این مجله باشید، من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: کشمکش هند و بریتانیا بر سر بازگرداندن الماس کوه نور به هند، برپایی نمایشگاه لباس زیر و مروری بر تاریخچه آن در لندن، ساخت تصویری از ملکه فعلی بریتانیا با استفاده از قطعات اتومبیل، تولید آبجویی با طعم 2000 سال قبل در اسرائیل، محبوبیت نرم افزار جستجوی پرستار بچه در 3 کشور اروپایی و استفاده آزمایشی از پهپادها برای انتقال نتایج آزمایش HIV در مالاوی. سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه بابک غفوریازر من رو همراهی میکنه. با ما همراه باشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
یک کارخانه آبجوسازی در بیت المقدس آبجویی تولید کرده که به گفته سازندگانش مزه آبجوهای دوران عیسی مسیح را می‌دهد. رویترز گزارش داده چشیدن این معجون کمک می‌کند بفهمید که چرا در کتاب مقدس شراب به عنوان نوشیدنی مقدس معرفی شده نه آبجو. کوچکترین کارخانه آبجوسازی اسرائیل به اسم هرزل این آبجو را از تخمیر گندمی درست کرده که به گفته متخصصان ژنتیک در دانشگاه تل‌آویو از نژاد گندمی است که حدود 2000 سال قبل برای تولید آبجو در سرزمین مقدس به کار برده می شده. ترکیبی از مزه عسل و توت در عصاره کدر با 3% الکل. این آبجو از 5 کیلو گندم اهدایی دانشگاه درست شده. در حال حاضر از این آبجو فقط 1 بطری باقی مانده و بخش اعظم محصول را صاحب آبجو سازی و دوستانش خوردند. تولید کننده این معجون کدر گفته است که طعم این آبجو طرفدار ندارد و طرح تولید اولین آبجوی مقدس رو از روی حس کنجکاوی انجام داده و برنامه‌ای برای تولید بیشتر این محصول نداره.
به تازگی نمایشگاهی از لباس زیر در لندن برپا شده که در مروری بر تاریخچه لباس زیر از ابتدایی ترین کرست‌های قرن 18 تا دوران معاصر رو در معرض تماشای علاقمندان قرار میده. رویترز گزارش داده یکی از موضوعات مورد بررسی در نمایشگاه برهنه نقش کرست به عنوان لباس زیر و تأثیر اون بر سلامتی زنان هست. به گفته متصدی این نمایشگاه، با توجه به اینکه در زمان قدیم کرست‌هایی با کمرهای بسیار باریک وجود داشته، معلوم نیست که زنان چه مدتی اونها رو می‌پوشیدند و چه تعداد از زنان کرست‌هایی با کمر 45 سانتی‌متری رو می‌تونستند تحمل کنند. همزمان با نگاهی به گذشته لباس زیر، طرح‌های ابتکاری هم در نمایشگاه برهنه در معرض دید عموم قرار گرفتند. از جمله لباس زیر صافی باد نفخ، لباس زیری که به گزارش گاردین به صاحبش اجازه میده بی واهمه باد رودش رو خالی کنه. این شورت های جادویی شامل یک لایه پارچه از جنس زورفلکس با منافذ بسیار ریز ساخته شده که عموماً در تسلیحات شیمیایی استفاده میشه. پژوهش‌ها نشون داده که این پارچه به قدری براحتی ترکیب‌های شیمیایی سولفیت و اتانتینول رو از بین میبره که میتونه بوی 200 برابر قوی‌تر از باد نفخ رو هم رفع کنه. نمایشگاه لباس زیر در موزه ویکتوریا اند آلبرت لندن تا 11 ماه دیگه ادامه خواهد داشت.
مادری بلژیکی که به پرستار بچه احتیاج داشته، به جای اینکه از یکی از نوجوانهای محله بخواهد که پیش بچه‌اش باشه، یک نرم افزار جستجوی پرستار بچه به اسم ایربسیت ساخته. رویترز گزارش داده این نرم افزار والدین را در بلژیک، آمستردام و لوکزامبورگ با پرستاران کودک مرتبط می‌کند. این ابزار شرایط شغلی حدود 20 پرستار بچه محلی را در اختیار کاربرانش قرار می‌دهد. والدین میتونن به اطلاعاتی از جمله زبان مکالمه پرستار، دستمزد درخواستی او در هر ساعت و اوقات فراغتش دسترسی داشته باشن، ضمن اینکه نظرات مشتریان قبلی و امتیازاتشون به کیفیت کاری پرستار رو هم بخونن. البته متقابلا پرستارها هم میتونن به مشتریانشون امتیاز بدن. طراح این نرم افزار گفته که دلیل ابتدایی درست کردن این ابزار تسهیل زندگی بوده و از میزان استقبال والدین و پرستاران بچه خیلی متعجب شده، به خصوص از سرعت فراگیر شدنش حیرت زده شده. این نرم افزار که سال گذشته با حدود 100 کاربر راه افتاد، حالا فقط در بلژیک بیش از 11,000 کاربر داره. یکی از پرستاران کودک گفته که به کمک ایربسیت با خانواده های زیادی آشنا میشه، خانواده هایی که بدون این نرم افزار شاید هرگز با آنها برخورد نمی کرده. درصدی از درآمد پرستاران بچه به این نرم افزار تعلق می گیره.
الماس کوهنور که از 150 سال قبل به جواهرات سلطنتی بریتانیا اضافه شده و روی تاج ملکه بریتانیا جا خوش کرده، مدتیه که تبدیل به موضوع کشمکش دیپلماتیک شده. رویترز گزارش داده بسیاری از هندی‌ها خواهان استرداد این الماس 105 قیراتی شدند و معتقدند که بریتانیا به تاوان پیشینه استعماریش باید اون رو به صاحب اصلیش یعنی هند پس بده. هرچند نخست وزیر فعلی هند نارندرا مودی اعتقاد دیگه‌ای داره. او به دادگاه عالی هند گفته که این درخواست نابجاست، چون که این الماس رو پادشاه هند مهاراج رانجیت سینگ در سال 1851 میلادی یعنی حدود 165 سال قبل به عنوان هدیه به بریتانیا اهدا کرده. الماس کوهنور که در حال حاضر در برج لندن در معرض نمایش هست، روی تاجی قرار داره که ملکه الیزابت، مادر ملکه فعلی بریتانیا، در مراسم تاجگذاری همسرش جورج چهارم در سال 1937 میلادی یعنی 79 سال قبل بر سر گذاشت و بعدها هم در مراسم تشییع جنازش روی تابوتش قرار داده شد. پیشتر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در سفری به هند گفته بود که الماس کوهنور در لندن باقی خواهد موند و اگر قرار باشه به چنین تقاضاهایی جواب مثبت داده بشه، موزه بریتانیا به زودی خالی خواهد شد.
سازمان یونیسف سرگرم آزمایش پهپاد برای نقل و انتقال نتایج آزمایش‌های HIV در کشور مالاوی است. رویترز گزارش داده که هدف از این طرح کوتاه کردن زمان انتظار برای دریافت نتیجه آزمایش در این کشور آفریقایی است. جاده‌های بد و کمبود وسایل حمل و نقل عمومی دسترسی ساکنان نواحی دورافتاده به آزمایشگاه‌ها را سخت کرده. ضمن اینکه برای دریافت نتیجه آزمایش HIV باید 2 ماه منتظر بمونند. سازمان بین المللی یونیسف معتقده که در صورت کارآمدی پهپادها میتوان هر بار تا 250 آزمایش را از جایی به جای دیگر منتقل کرد. مالاوی یکی از کشورهای دارای بالاترین میزان ابتلا به ویروس HIV در جهان محسوب میشود.
یک یک شرکت متخصص تعمیر قطعات اتومبیل به مناسبت تولد 90 سالگی ملکه الیزابت با استفاده از قطعات اتومبیل و کامیون تصویری 115 کیلویی از ملکه بریتانیا ساخته. رویترز گزارش داده در ساخت این تصویر از ترمز و چراغ راهنماهای یک کامیون نظامی مدل آستین K2 هم استفاده شده و این همون مدل کامیونی هست که الیزابت در سال 1945 میلادی، یعنی 71 سال قبل، مکانیکی بر روی اون رو یاد گرفت. ملکه کنونی بریتانیا در اون زمان در بخشی از ارتش بریتانیا به عنوان مکانیک خدمت کرده. ملکه الیزابت ماه آوریل سال گذشته تونست رکورد 23226 روزه دوره حکومت جدش ملکه ویکتوریا رو پشت سر بگذاره و به این ترتیب مدت طولانی تری نسبت به ملکه ویکتوریا بر تخت بنشینه. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com